بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. در مقدمات علوم عرض کردیم که مقدمات علوم از سه بخش تشکیل میشه: یک موضوع، دو مبادی و سه مسائل. موضوع رو تعریفش این بود که ما یبحث و فی ذلک العلم من عوارضه الذاتیه او اعراضه الذاتیه. اعراض ذاتی رو داریم دو روز بحث میکنیم. ما یحصل این بود که اول این مسائل از موضوع بیگانه نباشه، دوم این که واسطه فل عروض نخورد، یعنی اسناد مجازی نباشد، اسناد حقیقی باشد. به بیان مرحوم مظفر، اگر بخواد این جز عوارض ذاتی باشه، یا موضوع، یا موضوع الموضوع، یا جنس الموضوع و یا موضوع الجنس در تعریف محمول اخذ شده باشه. حالا ما ادنا مراتب رو که همون جنس الموضوع بود توضیح بدیم، اونها هم به تبعش مشخص میشه. مثل المفعول المطلق منصوب. المفعول المطلق اینجا جنس این که مفعول هست در تعریف منصوب عقص نشده، بلکه موضوع الجنس که کلمه باشه، خود اون مفعولم بر چی عارض شده؟ بر کلمه، که اون موضوع اون جنس میمونه، که این تعریف در محمول عقص شده. اما اینو توصیه دادیم، گفتیم خود اعراض از نوع حالت خارج نیستن، عرض یا بدون واسطه بر معروض عارض می شود، که اینها بهشون میگن اعراض ذاتی، یعنی به شما اصلا واسطه نمیخوره، واسطه فلوروس نمیخوره، اسناد اسناد حقیقی هست. تو این بحثی نیست که اینها حتما جز عوارض ذاتی هست، اما اونجایی که واسطه میخوره، حالا واسطه گفتیم اعم از واسطه فلوروس، حالا اونجا واسطه فلوروس، واسطه فسقوط و واسطه فل اثبات. حالا همین که واسطه‌ای که میخوره یا واسطه داخلی هست، یعنی یا جنس یا فصل جز داخل ماهیت شیء، و یا این که خارج هست، حالا خارجم هست، یا این که این واسطه مساویه با اون معروضه، یا اعم از معروضه، یا اخص از معروض، و یا مباین از معروض. همه اینا رو بحث کردیم، میخوام امروز دیگه سریعا این بحث رو تمام کنیم، وارد علم میشه و ما ادراک مل علم خیلی مباحث دقیق، البته امروز هم باید تمام کنیم، یکی دو صفحه هم تطبیق بدیم. آقا این اعراض ذاتیه دو تا قول هست، یکی قول مشهور، یکم قول مرحوم سبزواری، که البته مرحوم بشما اصلا صاحب کفایه که اشالا تو اصول میرسیم، اون قول مرحوم سبزواری رو گرفته در عوارض ذاتی اولی کتابش. قول مشهور چی هست؟ میگه آقا عرض ذاتی یا همون عوارض ذاتی، العرض ذاتی ما یلحق لذاته و ما یلحق لما یساویل. توضیح بگیم، مشهور اینو میگه، اما مرحوم سبزواری توسعه میده، یه همون العرض و ذاتی ما یلحق لذاته و ما یلحق لما یساویل و ما یلحق لداخل اعم و ما یلحق و للخارج مباین. حالا خارج مباین سه تا بود، یا واسطه فعل عروض، واسطه فعل اثبات و یا واسطه فعل عروض. الواجب للواسطه تسعود. بنویسیم توضیح این دو تا قول.
سوراش ما مال حق هست. الحق معنی همون اعراضه، عرض، اعراض میگم، اعراض، اعراض.
من میگم 8 شروع کنم، 8.50 درصد ما برام، هر روزم 8 شروع میکنم، ساعت 9 تموم میکنم.
خدمت شما عرض میشه. خب توضیح مشغول میگه عرض ذاتی یا اون چیزی هست که عارض میشود لذاته، یعنی واسطه بالعروض نمیخورد. شامل چی میشه تقسیمات؟ شماره 1 و شماره 2 و شماره 3، اینها جز اعراض ذاتی هستن. تو جدول دیگه اینا رو مراجعه می کن. و مایل حق و لما یساویه، یا اون چیزی که مساوی با اون معروض باشه. حالا این مساوی میخواد داخل در شی باشه که میشه چی؟ مورد پنجم. مورد چهارم که اعم هست که جنسه. مورد پنجم فصله، میشه یساوی. و یکی هم مورد ششم، میخواد این مساوی داخل در شی باشه که بشه فصل، یا اینکه خارج از شی باشه که بشه مورد ششم. پس مورد یکم، دوم، سوم، ششم و پنجم میشه جز اعراض ذاتیه. مورد هفتم، هشتم، نهم میشه جز اعراض غریبه، که اینها دیگه توی مسائل بحث نمیشه، که اینها دیگه بیگانه ای از موضوع هستن، چون واسطه میخورن و واسطهشون هم غریبه هست. مورد چهارم تقریب میمونه. مورد چهارم اختلافی هست. خودما، یعنی علمای سلف، علمای سابق، مورد چهارم و جز اعراض غریبه قلمداد میکردن و متأخرین که نزدیک به ما باشن، اینها مورد چهارم جز اعراض ذاتیه میدانستن. پس مورد چهارم میشه اختلافی، یعنی اگر جنس واسطه بشود، حالا این بحثه که این جنس واسطه میشه یا جز اعراض ذاتی هست یا جز اعراض غریب. این قول مشهور. اما قول غیر مشهور که مفهوم سبزواری هست و صاحب کفایه و صاحب فصولی، صاحب فصول هم اصولی هست. خب توی مورد اول و دوم که بارم چیه ندارم، مایل حق ذاته و مایل حق لما مساوی، یعنی مورد 1, 2, 3, 5 و 6 اینجا وارد هست. اما اونها بعضی از موارد دیگه هم جز اعراض ذاتیه میدونن که قول مشهور اینو نمیدونن. یکی و مایل حق لداخل الاعم، خارج نه، یعنی چیه قول؟ یعنی قسم چهارم. اینها دیگه اتفاقا نه اختلافی باشه، اتفاقا جز اعراض ذاتی میدونن. و مایل حق للخارج المباین میشه چی؟ قسمت نهم. البته قسمت نهم داره همین تقسیم بندی کردیم، یا واسطه فی ثبوت، یا واسطه فی العروض، یا واسطه فی الاثبات. فقط واسطه فی ثبوت جز اعراض ذاتی لذا اگر واسطه فی العروض خورد و یا واسطه فی الاثبات خورد میشه جز اعراض غریبه، یعنی شماره 9 2. درسته؟ خود نوع سه قسمت بود، گفتیم نوع یک که میشه واسطه فعل عروض، نوع دو واسطه فعل ثبوت و نوع سه واسطه فعل اثبات. این تمام مایعتر بحثی دیگه اجتهاد شدید، درس خارج منطق شد که اعراض ذاتی از شما سوال بکنن با چند تعبیر شما میتونید توضیح بدین، یا اینکه مسائل بیگانه ای از موضوع نباشن، یا واسطه فعل عروض نخورد، یا اینکه مرحوم مزخرف چی فرمودن؟ موضوع، موضوع الموضوع، جنس الموضوع و موضوع الجنس در تعریف محمول عرض شده باشد، و یا مایل حق لذاته و مایل حق لمایصابی، اینا جز اعراض ذاتیه میشن. خب بابا از این بحث دیگه بیایم بیرون، دو تا نکته دیگه هم یادداشت بکنیم. البته اینو فارسی بنویسیم بعداً روش فکر بکنیم که آقای جوادی آمولی قائل به چی هستند. در تحریر صفحه 178 آقا اعراض ذاتی رو اینجوری تعریف میکنن. اعراض ذاتی میگه لواحق ذاتی، لواحق یلحقو گفتیم معنای چی هست؟ اعراض هست، عارض شده میگه، چه بگی لواحق چه بگی عوارض فرق نمیکنه، عبارت و نقرایی هستم هست. لواحق ذاتی اعراضی هند که یا اولا و به ذات و بدون واسطه عارض موضوع می شوند. اینا مورد چند میشه؟ یک و دو و سه. یا اگر به واسطه امری، یا اگر به واسطه امری دیگر عارض شوند، اونو بعدم بنویس. یک عجله داریم امروز، میخوام یکم تطبیق بکنیم. دیروز یکم نگاه کردم، باید توی 58 جلسه تقریبا نزدیک 170 صفحه بخونم، یکم استراحت گرفتم، باید یکم سرعت بگیریم. مباحث مهمی امروز داریم، مباحث علم بسیار مباحث مهمی است، بریم به اونا برسیم. 178 بعدا تحریر هم نگاه کنیم. حالا من فقط میگم که بعضیا میخوان بنویسن. یا اگر به واسطه امر دیگر عارض شوند، آن امر مساوی با موضوع باشد. یعنی چی؟ و مایون حقا لما یساوی، که ما عربیشی گفتیم. اهم از این که آن امر مساوی، اهم از آن که آن امر مساوی جزء ذات موضوع، که میشه چی آقا؟ یعنی فصل، یا بیرون از آن باشد، که میشه مورد ششم. حالا عبارات حضرت عالی جوادی آملی رو میبینم، میگه آقا خیلی داره سخیل میگه، اینا جز مبتدیات منطقه، شما بد خوندید. اگر کسی درست منطقه رو بخونه دیگه کتاب عالی جوادی آملی همینجور مرور میکنه دیگه، خوب آدم باید بخونه. خدمت شما عزیز، حالا بحث علم، نه دو تا موضوع دیگه هست آقا، اینا رو هم یادداشت بکنید. یه بحثی هست در همین در خصوص موضوع، که آیا موضوع هر علم باید واحد باشه یا متعدد. علمای منطق میگن موضوع حتما باید واحد باشه، بعضیا دلیل آوردن، دلیلشون هم این هست که الواحد لا یستر عنه الا الواحد، از واحد جز واحد صادر نمیشه. اگر بخواد علم واحد باشد، باید موضوعش هم واحد باشه تا علم واحد از موضوع واحد صادر بشود. اینجا میگیم خلط بین اعتبار و حقیقت هست. بله این قاعده فلسفی الواحد و لا یست و انها الا الواحد، که خداوند واحد بسیط هست، جز معلول واحد از این صادر نمیشه، در امور حقیقی هست، ولی در علوم اعتباری اینطور نیست. این دلیل نمیتونه چی باشه. ما یحصلش اینا هست، لذا مرحوم صاحب کفایه گفته نه مشکل نداره، موضوع علم اصول میتونه متعدد باشه، ما یه ما به اشتراک و کلی از این میگیریم، میشه موضوع علم اصول، هرچند اگر شما هستم اون اسمش هم نمیدونم. آقا بالاخره چی شد؟ موضوع علم باید واحد باشه یا متعدد باشه؟ ما یحصلش اینه، اینا رو دیگه باز نمی کنم. موضوع اگر جزء علوم حقیقی باشد، موضوع علم واحد است، و اگر جزء علوم اعتباری باشد مثل اصول، میتواند متعدد باشد. که توی جوهر و نزید با این که منطق در مورد حقیقت بحث میکنه اونجا خلق کرده، گفته موضوع یا واحد هست یا متعدده. آره اونو دو قسم کرده. این فقط تعدد در علوم اعتباریه، در علوم حقیقی حتما باید موضوع واحد باشه. اتفاقا مثالایی هم که برای تعدد زده شما رو مراجعه کردیم میگه خط و سطح و حجم که موضوع علم ریاضی هست، که اینا علم ریاضی یا هندسه که اینها به شما اصلا تحت شعار هم هست. اونجا اون خط و سطح و حجم در حقیقت یک مابعد اشتراک دارد به نام کم که موضوعش میشه باز واحد. اینا رو دقت بفرمایید، تو جوهر و نزید هم بعضی مباحث رو خلق کرد. این یک مطلب. دوم این که آیا مایز علوم، میز دهنده علوم چی هست؟ این هم یه بحث اختلافیه. بعضی فرمودن تمایز علوم به موضوع، بعضی ها فرمودن تمایز علوم به محمول، بعضی ها فرمودن تمایز علوم به اغراض، یعنی غرض شما اصلا اون مؤلف اگر فرق بکنه میتونه چی علوم هم از هم تفکیک پیدا بکنن. مایحصل بس اینه که در علوم حقیقی بنویسیم، در علوم حقیقی اینا لب آقا، اینا خیلی مباحث مهمی هست که میگم هم تو اصول بس میشه، هم تو منطق، هم تو فلسفه، جایی هم متاسفانه مرحوم مظفر اینا رو بس نکرده. تمایز علوم در علوم حقیقی به موضوع است، ولیکن در علوم اعتباری میتواند به اغراض باشد. بذار صاحب کفایه که یه شخص اصولی هست میگه آقا تمایز علوم به چیه؟ به اغراض. تو منطق میخونه تمایز علوم به چیه؟ به موضوع. فکر میکنیم حالا باید بالاخره جمع کنیم، نه اینا موطنش رو با هم فرق میکنه. موطن این علوم حقیقی هست که تمایز علوم به موضوع، و موطن علم اصول که علوم اعتباری هستن این هست که میتونه با اغراض این علوم از هم تمایز پیدا بکنه. اینم دو. سوم نکته، نه اونو اگر کسی قائل شده اون دیگه حرف بسیار بعید و ذهنی، اون ضعیف. سوم نسبت موضوع به مسائل چی هستن؟ اینا یک مسئله در تحت موضوع و مقومات علم مطرح میکنن. نسبت موضوع به مسائل، مثلا موضوع علم منطق چی آقا؟ علم. بعدن مسائلش چیه؟ تصوری، تصدیقی، شما اصلا معرف و حجت و قیاس. نسبت این علم به اینها چیه؟ احسن، بعضی گفتن از باب کلی و افراده که قول مشهور اینه، نسبت موضوع به مسائل کلی به جزئی یا افرادش هست. البته بعضی اشکال کردن، بعضی علوم داریم که این نسبت موضوع به مسائل کلی به جزئی نیست، بلکه از باب کل و جزء. فرق کلی و جزئی و کل و جزء رو همون منطق باید بکنم خونده باشه. پارسال هم بحث میکردیم توی بحث، اگر یادتون باشه، احسن، بدل اجتماع رو اینها رو بحث کنیم. بعضی مثل علم طب، آقا موضوع علم طب چیه؟ بدن انسان، این پیکره انسان. مسائلش چیه؟ بعضی وقتا در مورد چشم بحث میشه، بعضی وقتا در مورد دست بحث میشه، بعضی وقتا در مورد قلب بحث میشه. حالا این اعضای بدن نسبت اون بدن نسبت کل به جزئه، حتما بدان نیست کلی به جزئی باشد. یا در علوم عرفان که اونم کلی و جزئی بعضی ها گفتن نیست، حالا این دیگه نمیشه بازش بکنیم، ولی هم میتونه کل و جز باشه و هم کلی و جزئی. معمولا در علوم حقیقی کلی و جزئی هست غالبا داریم عرض میکنیم. آقا دیگه بحث این موضوعات رو تمام کنیم دیگه، مقدمات علمم الحمدلله از توش به نفع اجتهادی بیرون اومدیم،
بسید مسائلش
رو اونا رو هم که قبلا گفت مسائل غالبا غالبا اینجا هست. چرا میگیم؟ برای اینکه علم عرفان با اینکه علم حقیقه هست کلی به جزئی، بعضیا تشکیک کردن که کلی به جزئی نیست. خب آقا بحث علم و ما ادراک ما علم، که بحث علم یه بحثی هست جزء سخیف‌ترین مباحث معرفتی و مباحث فلسفی که توی کتاب نهایی نزدیک 40 صفحه در مورد علم بحث شده. علم چیه؟ ما هو العلم ما هو علم چی هست؟ خب آقا علم در تقسیم اولی یا حضوری هست و یا حضوری. خوب بگیریم مطالب رو یک بار بیشتر تکرار نمی کنم، مباحث بسیار مهمه، میخوام تطبیق بکنیم. علم در تقسیم اولی یا حضوری هست و یا حضوری. ما قبل از این که علم حضوری و حضوری رو بشناسیم باید وجود و ماهیت را بشناسیم. وجود و ماهیت چیه؟ آقا هر شیئی رو شما که ادراک میکنین یک وجود دارد، یک ماهیت. مثلا شما شجر و درخت رو میگیرین ادراک میکنین، از این شما میتونین دو تا مفهوم رو انتزاع بکنین. کلماتی که به کار میبرم درست همون چیزی هست که توی مباحث علمی گرفتن تلقی کردن، دقیقا دو تا مفهوم رو انتزاع میکنین. یک مفهوم چیستی که میگیم آقا این چیست، میگیم درخت. یک مفهوم هستی که به چیستی میگیم چی؟ ماهیت. و به هستی میگیم وجود. وجود و ماهیت، وجود یعنی هستی، ماهیت یعنی چیستی. لذا میگیم درخت هست، درخت ماهیتش هست، اون هستی هم وجودش.
کانه نمیشه،
کانه ای تامش، حلیت بسیطه که در مقابل حلیت مراد. حالا اگر ما ماهیت اشیا رو درک کردیم، اگر ماهیت اشیا اندل عقل حضور پیدا کرد، حضور پیدا کرد نه حضور، اینا همه کلمه که به کلمه میگم همینجوری بنویسینا. اگر ماهیت اشیا اندل عقل حضور پیدا کرد، به این میگن چی؟ علم حصولی، ماهیتش میاد. اما اگر وجود آن شی اندل عالم، اینجوری که اندل عقل نمیگم، اندل عالم حاضر شد، بهش میگن علم حضوری. قلبه، اونجا مباحث کشف و شهود برای قلبه، عقل و اینها برای حصول. علم حصولی اگر ماهیت اشیا اندل عقل حاضر شد، بهش میگن علم حصولی. و اگر وجود اشیا اندل عالم حاضر شد، بهش میگن علم حضوری. مثلا شما این ماهیت درخت وقتی در نزد ذهن شما، عقل شما حاضر شد، شما علم حصولی به این درخت دارید. این که معمولا بدیهی هست، اما بعضی چیزا هست که در نزد خودمون حاضره، وجودشون هم حاضره، مثل احساس درد. شما وقتی که احساس درد میکنین، آیا اون ماهیت درد نزد شما حاضره یا وجود درد؟ خود درد. لذا منشأ آثار هست، هر چیزی که وجودش نزد انسان، نزد آدم حاضر باشد، منشأ آثار هست. لذا وقتی عارف کشف میکنه که کسانی در جهنم هست، عرق بر پیشانش مینشه که انه خودش هم در جهنم هست، ولی من جهتن هست میبره و من جهتن عذابم میشه. الله اکبر. این مباحث بسیار عجیبه هست. علم حضوری وجود شاید نزد عالم حاضر میشه، ولی ما علم حضوری یعنی پوسته اشیا شما میفهمید، اون کنه اشیا رو ما هرگز نمیفهمید. علم حضوری خود آن انسان نهایت الخصفاش برسه، فقط ظاهری پوسته از عالم میفهمید و این فقط به حضوری هست. لذا ما هرچی هم توی علوم حصولی متوقل بشیم، اون عالمه که در روایات اومده که علم نورون یقذفه الله فی قلب من یشاء، اون نمیشه تا به علم حضوری برسیم، به کشف برسیم، به شهود برسیم. خب این علم حضوری برای علم حصولی. یه سری فرق داره، فروق داره، فرق داره. علم حضوری گفتیم آقا وجودش در نزد عالم حاضر می شود، ولی علم حصولی بفرماییم ماهیتش در نزد عقل حاضر می شود. یک. دوم این که در علوم حضوری وجود خارجی، در علوم حضوری وجود خارجی عین وجود ذهنیه، یعنی وجودش در نزد ما حاضر میشه، به خلاف علوم حصولی که وجودش خارج از ما هست، فقط ماهیتش اون چیزیش در نزد ما حاضر میشه. فرق سوم این هست که فقط علوم حصولی تقسیم به تصور و تصدیقی میشوند، ولی علوم حضوری این تقسیم رو بر نمیدارن. این مقدمه. بعد مرحوم مظفر بخواد به شما سانم علم رو تعریف بکنه، میاد یه مقدمه میاره که ما میگه علم انهایی داره، اقسامی داره، که یا علم حسی هست، یا علم خیالی هست، یا علم وهمی و یا علم عقلی. البته این به ممشای حکمت مشاهه، ما حکمت مشا داریم و حکمت متعالیه. حکمت مشا قائل به تربیع ادراکات بودن. خیلی این رو دقت کنیم. میگوستن ادراکات 4 تا هستن، حسی، خیالی، وهمی و عقلی، ولی حکمت متعالیه قائل به تسلیس ادراکات هست. میگه ادراکات 3 تا هستن، اما بنابر ممشای حکمت مشا حالا بحث میکنید، مفصل میخوایم بحث کنید اگر برسیم. خیلی بی‌انصافیه که برای منطق 1 سال گذاشتم. خیلی بی‌انصافی، یعنی حداقل طلبه باید 2 سال بخونه و ممهز در این علوم بشه. اگر ما چیزی داشتیم منطق رو 2 سال میگفتیم، بدون متأسفانه دستمون بسته هست. اگر منطق حقش بخواد ادا بشه باید 2 سال خونده بشه، 1 باب تصوراتش بخونیم، 1 باب یه سالم تصدیقاتش بخونیم. حالا دیگه باید بگذاریم، ولی شما باید مطالب بگیریم. من از این طرف تا میتونم مطالب رو میدم و با سرعت هم متاسفانه باید بدم، شما هم باید با سرعت هم این مباحث رو بگیریم. اما حکمت مشا که قائل به تربیع ادراکات هستن، میگن آقا علم حسی داریم که به واسطه همین قوای ظاهریه که 5 تا بودن دیگه، ما محسوسات رو میگیریم ادراک میکنیم، قوای ظاهریه. مثلا من الان شما رو دارم چه کار میکنم؟ میبینم به واسطه قوه باصره. من نسبت به شما علم حسی دارم. این یک. بعضی اوقات به جهت علم خیالی من اینو چی میکنم؟ خیال رو قبلا گرفتیم در قوای باطنه تعریف کردیم، اینجا دیگه وارد قوای باطنه میشه. علم خیال که حفظ صور محسوس است، یعنی من چشم مال میبندم، میگم اسم فلانی قبلا که ایشون رو دیدم زید، الان میتونم تصورش بکنم، خیالش بکنم، اون صورت محسوسش نزد من حاضر هست، حفظش کردم و یه نوع درس دارم، میگم علم خیال. که مرحوم مظفر البته علم خیال رو با تخیل گرفته خلق کرده. تخیل گفتیم چیه؟ قوه متخیله و متصرفه، ترکیب و تفصیل صور و معانی جزئیه. یعنی شما وقتی که این زید رو یک صورتی ازش دارین، بعدا میگیرین تو ذهنتون 2 تا بالم براش میگذارین، این به واسطه قوه متخیله است. قوه خیال حفظ صور محسوسه. این اون چیز در عالم خارج هست، شما همین که حالا قوای ظاهرت از این منقطع شد، یعنی چشمتو که بستی میتونی اینو چیکار بکنی؟ دوباره ادراک بکنی. ببین میگن قوه خیال، قوه متخیل متصرفه، یعنی دگرگون میتونه بکنه، حالا یا به نحو ترکیب 2 تا بال برایشون بگذاره، یا به نحو تفصیل بگیر اعضای این بنده خدا رو بگیره چیکار بکنه، اصلا جدا بود. احسن، قوه متخیل متوقف بر قوه خیال هست. اول باید انسان اون صورت رو داشته باشه، بعدا درش تصرف بکنه. اونو میرسیم، هنوز داریم این جلو. بعدم علم وهمی داریم، علم وهمی، اینا همه در مورد صور بحث میکرد. صور یعنی مادیات، یعنی محسوسات. اما توی علم وهمی این وهم ما با اون وهم تقمد وهم از باب اشتراک لفظی بعدا میرسیم که ما یقین داریم، زن داریم، وهم داریم و شک و جهل و اینها. اونها میگن فلانی به شما از کنم وهم کرده، این وهم با این بحث امروز ما فرق میکنه. وهم ادراک معانی جزئیه، معانی دیگه جز مجردات میشود. شما با واسطه قوای ظاهریه نمیتونین اینها رو ادراک بکنید. مثل محبت، البته اگر محبت به نحو جزئی درک بشود به واسطه قوای واهمه هست، و اگر محبت رو شما به نحو کلی ادراک بکنید به واسطه قوای عاقله هست. اینا معانی هست دیگه، محسوسات نیستن، صور نیستن، مجردن. شما محبت رو نمیتونید با چشم ببینید، با قوای ظاهر ببینید، ولی درک میکنید به واسطه چی؟ قوه واهم. و آخر ادراکات قوه عاقله هست که معانی رو به نحو کلی میفهمه. همون محبت رو به نحو کلی که بفهمید میشه چی؟ علم عقلی. این ادراکات حکمت مشاک قائل به تربیع هست. اما حکمت متعالیه میگه آقا ما سه نوع ادراک بیشتر نداریم. میفرمایم که حس، خیال، عقل. وهم رو دیگه برمیدارم و وهم میگن همون عقل متنزله، رقیقه عقله. یعنی عقل رو بگیری ضعیف بکنی، بالاخره عقل کارش ادراک معانی هست. حالا این ادراک معانی میخواد به نحو جزئی باشد یا به نحو کلی باشد. دلیل میارن میگن آها همینجور که علم میگن ما به عالم خارج نمیخوام علم پیدا بکنیم. عوالم خارجی از سه نشأه تشکیل شدن، یا عالم ملک هست که همین عالم دنیای شرعی خودمون، یا عالم مثال هست که همون عالم برزخ، و یا عالم عقل هست که همون عالم قیامت هست که عارف هم بهش میگه ناسوت، ملکوت، جبروت. ما سه نشأه در عالم خارج داریم. حالا این سه نشأه رو بخوام بشناسیم باید سه نوع ادراک داشته باشیم. همه نشأه ملکیه رو، این محسوسات به واسطه یه قوه چی میفهمیم؟ قوه حس، علم حسی اینها پیدا میکنیم. صور مثالیه رو، یا مثلا توی خواب صور مثالیه و صور منامیه از نوم، اینها رو به واسطه چی ادراک میکنیم؟ به واسطه قوه خیال، این به واسطه قوه حس، این به واسطه قوه خیال. و اون حقایق مجرده عقلیه در عالم مجردات رو به واسطه چی درک میکنیم؟ به واسطه قوه عقله که همون عقل باشه. اینم عقل رو از این جهت میگن عقل، برای اینکه ما حقایق مجرده رو وقتی ادراک میکنیم بهش میگن عقل، از باب اتحاد عالم و معلوم. معلوم وقتی مجرد شد عالم هم مجرد میشه.
درسته کسی که یعنی اون عالم رو درک میکنه یعنی عقل نداره؟
بله دیگه، یعنی بله دیگه، تمام حقیقت اینو میخونیم انشالله. بعد مزفر میگه تمام انسان به ما و انسان این هست که قوه عقل داشته باشه. یعنی شما به نحو کلیات اینها رو درک بکنیم و اوحدی از نفوس اشیاء رو به نحو کلی ادراک ما فکر میکنیم به نحو کلی بفهمیم. الان من میگم آقا انسان چی هست؟ شما اگر تونستیم اون حقیقت انسان رو از همه این جزئیات بگیریم چیکار بکنیم؟ تقشیر بکنیم، تجرید بکنیم، این کلمات داشته باشیم ها، یعنی پوستش رو بکنیم، این جزئیات ازش بکنیم. حالا میگه انسان چیه؟ نه دست داشته باشه، نه پا داشته باشه، نه قوه ظاهره داشته باشه، نه قوه باطن باشه، ولی انسان باشه. ما هر چیزی میفهمیم به واسطه وهممون داره میفهمیم، فکر میکنیم به واسطه عقل میفهمیم. مرحوم علامه اعتبار طبری میگه ما در اواخر عمرمون معانی رو به نحو کلی میفهمید. لزا ما انسان نیستیم، ما هنوز در قوه واهمه که هستیم هنوز حیوانیم، تا به قوه کلیه برسیم که اشیاء رو به نحو کلی چه ببینیم. مخالف بوعلی در اشارات میگه اوهری از نبود، صد سالی یک نفر بیاد این معانی رو به نحو کلی بفهمه، یعنی اصلا جزئیات رو بگذار کنار بفهمه حقیقت انسان چیه.
تقشیر
یعنی از قشر و اینها هست، اون قشرش رو هم تجرید یعنی مجرد کردن، اون جزئیات ازش مجرد کردن و به نحو کلی فهمیدن. آقا اینو دقت کنین، حالا چه میشه که انسان این نشأه رو میگیره درک میکنه عالم ملک و عالم مثال و عالم عقل؟ باید یک سنخیتی بین ما و این عوالم باشد که ما اینها رو ادراک بکنیم. یعنی عالم ملک و عالم مثال و عالم عقل در وجود ما مندمج هست که ما به واسطه این نشاعات وجودی میتونیم سنخیت پیدا بکنیم با عوالم خارجی و اونها رو ادراک بکنیم. این هست که امیرالمومنین میفرمایند شما جهان اکبر هسته، یعنی انسان بخواد تمام عالم خارجی که بفهمه باید خودش رو بفهمه. اگر عالم ملک رو میخواد بفهمی نگاه به همین بدن خودت بکن، این محسوسات خود. اگر عالم برزخ رو میخواد بفهمی نگاه به خیال خودت بکن. چجوری این صورت‌های منامیه در خواب میان میرن، بعد دارن ولی وزن ندارن، مکان ندارن. عالم برزخ هم همینجوره. بعضی بخوام بفهمن این به شما اصلا چیز برزخی چجوری هست نگاه بکنن به صور منامیش، دقیقا هم اینجور هست. و عالم عقل که عالم مجرد تامه، حتی دیگه بعدن ندارد، وزن ندارد، ماده ندارد، اینها دیگه همون چی ادراکات عقلی ما هست. مثلا آقا انسان شما به ما هو انسان کلی که درک بکنی، نه بعد داره که بیا آقا بعدش اینقدر هست، نه شکل داره، نه وزن داره، نه جر داره، نه زمان داره، نه مکان داره، ولی تو ادراک بهش داره. عالم قیامتم عالم تجرد تامه. پس همه عوالم در وجود ما مندمج شدن، اندماج نحو اجمال همه عوالم ما داریم. لذا عارف میگه انسان نسخه عالم کبیر هست، نسخه عالم کبیر. این وقتی که آدم قابل به تسلیس بشه میگه آقا همه نشاعات خارجی ستا هستن، من ستا هستم، بذار به واسطه این ادراکات دارم اینها رو درک میکنم. من حالا یک از خالیت روز نیست، یک پنج دقیقه یه شعری رو، یه غزلی رو در خصوص همین حقیقت انسان کامل، البته 6 سال پیش، یعنی یه سال قبل از اینکه وارد حوزه بشم، من شعر گفتم. اون البته شاید بعضی وقت اصلاحاتی بخواد، ولی نگاه میکردم میگفتم هیچ اصلاح نمیخواد. الان برای این که الان توی بالاخره یه علوم ممارس شدیم میبینیم از جای دیگه اومده، اگر خودمون میگفتیم یکم خلل درش بود. میگه ره تو معنا نمیکنم، فقط همین بحث انسان که همه نشاعات در وجود خودش هست و این تسلیس ادراکات اینا اینجا معنا پیدا میکنه. ره تو و ره رو تو و مقصد و منظور تویی، هیچی از عالم انسان خارج نیست. این علیکم به انفسکم قرآن رو دریابید، خودتون رو دریابید که تمام حقیقت هم اینجا هست. ره تو ره رو تو و منزل و مقصد و منظور تویی، ذکر و ذاکر تویی و نازل مذکور تویی. اینا دیگه نسخه عالم کبرا، عالم بیرون، نسخه عالم کبرا، عالم کبیر، نسخه عالم کبرا همه ملک و ملکوت، جبروت همه نسخه عالم کبرا همه ملک و ملکوت، جبروت همه عالم تویی و مظهر آن نور تویی. حالا اینو بحثش داره باز میکنه، این ملک و ملکوت و جبروت چجوری در ما هست، مندمش هست. تو یک بیت دارم توضیح میدم، صور طبع، طبع همین بدن تویی، صور طبع تو ملک هست، تو یا عالم ملک که میخواد بشناسی به همین صحبت تبعیلی خودتونه بخواد. صحبت تبعیلی تو ملک هست و خیالت ملکوت، عالم ملکوت، عالم مثال جبروت جان تو و عقل انسان، جبروت جان تو و عالم پرشور تو این جلوه بنمود اله عالم دون زید چو داشت تنگی داشت خودشو در عالم نمیتونست نشون بده. جلوه بنمود اله عالم دون زید چو داشت پرتوش بر تو فتاد و جبل طور توی اونجور که تجلی میکنه به جبل طور خود انسان از حقیقت انسان. مگر نه اگر کسی کنار حضرت موسی بود کوه منحدر نشد. اینا به مباحثی هست نمیشه باز رفت اینا را. همه آفاق جهان مجملی از جان تو باد، همه ی عالم تفصیل تو. اگر انسان رو بخواد بازش بکنن تمام ی عالم میشه، اگر بخواد مندمجش بکنن میشه خود این انسان. عینیت هست بین این انسان و عالم خارج. همه آفاق جهان مجملی از جان تو باد، اسم اعظم تو ای رو غایت منظور تو ای. گر که خواب اسم اعظم آقا لفظ نیست، مقام. آدم وقتی سر میکنه خودش میشه اسم اعظم. مباحثی هست و مباحثی میکنه. اسم اعظم تو ای و غایت منظور تو ای. گر که خواهی بنشینی به تماشاگه راز، خود نگر پرده بدر آیت مستور تو ای. چیزی که باید تفسیر بکنیم خودمون هست قبل از هر آیه که آیت کبرا انسان هست. تمام قرآن هم تفسیر انسان، تمام قرآن تفسیر انسان است. من از آن نور گریبان که ز موسی سر زد، یکی از معجزات حضرت موسی چی بود؟ نور از گریبان خودش خارج میکرد. من از آن نور گریبان که ز موسی سر زد باورم شد که همین نور علا نور توی. نور از اینجا برمیاد. حالا این دولابی میگه ظهورم از خود انسان هست. این که میگه امام زمان در جمعه ظهور میکنه، میگه اگر انسان خودش جماعه بشه، جامع بشه، امام زمان از خودش ظهور پیدا میکنه. یک معناش هم اینه، خیلی معنای لطیفی شد. از چه اندر پی طائر به جهان میگردی؟ طائر همون استاد طریق رو میگرد توی شعرهای عرفانی. از چه اندر پی طائر به جهان میگردی؟ سرگریبان شو که آن دولت منصور توی. این همه وصف تو و غافلی از مرتبه خیش، ملکت سجده نمود قبله آن حور تو این. به روز عزت همه این ملائکه ما رو سجده کرد. گر که از منزلت خیش تنزل یابی، اسفل سافلی و قابل محجور تو این. محجور یعنی دور شده از دروازه. حاطفا، متلفظمونم با حاطف هست، حاطف یعنی کسی که ندای غیبی رو میشنه. این طرف رو نداره همه میگن حاطف، یعنی برای اینکه اون طرف رو نمیبینی ولی صداشو میشنه. این البته مرتبه هست، اینا میگن واردات، نمیبینی میشنوی، بعدا آدم مکاشفه میشه، معاینه میشه. حاطفا گر ولیت یار و مددکار شد. حضرت حجت میگردن آدم حاطفا گر ولیت یار و مددکار شود، ورنه از هر سفری سافل و منفور توی. خب آقا این بحثو تمام شد، بحث تربیع و تسلیس و این به شما اصلا بحث انسان که تمام این نشاعات در وجودش هست تمام شد. بخواد یک نکته دیگه 10 دقیقه بگیریم مطلب رو بگیریم تطبیق بکنیم. بعدن مرحوم مظفر که اینها رو مطرح میکنه میاد علم رو تعریف میکنه. حالا علم اقسامش رو شناختیم، علم حسی، علم وهمی، علم خیالی و علم عقلی. حالا علم اگر بخوایم به نحو کلی ما این تعریف رو کنیم چی میگیم؟ میگیم العلم حضور و شیء اندل عقل، حضور میفهمه. این هم بازش بکنیم. آقا ما هر علمی رو که پیدا میکنیم یک معلوم بذات داریم، اینا رو سریع برسیم دیگه، یه معلوم بالعرض داریم. در علوم حصولی ها، در علم حصولی داریم بحث میکنیم. چون منطق فقط در مورد علم اصولی بحث میکنه، علم اصولی در مورد عرفان. یه معلوم بالذات داره، یه معلوم بالعرض. معلوم بالعرض ما این شیء خارجی هست، اون صورتی که از اون شیء خارجی در ذهن ما منتبع میشود، انتباهم داریم، منتبع میشود، اون میشه معلوم بالذات ما، که ما نسبت به اون معلوم بالعرض علم حصولی داریم، چون صورت اون از ما حاضر شده. نسبت به این صورت ذهنیمون دیگه چی داریم؟ علم حضوری داریم، یعنی وجود این صورتی که در بعد ما حاضر شد. اگر بنا باشه این صورت هم خودش دوباره یه صورت بشه باشه، اون صورت هم صورت بشه باشه، تسلسل پیش میاد. لذا ما نسبت به این صورت ذهنی که در ذهن ما انطباع پیدا میکند دیگه علم حضوری داریم. لذا وقتی میخوان حتی علم حضوری را تعریف کنن میگن حضور و شرع اندر عقل. توی مباحث فلسفی میخونیم که همه علوم حصولی عودشون و رجوعشون به علم حضوری هست. همه علوم حصولی که شما درک میکنید معلوم به ذاتش در نزد شما هست، وجود و حقیقت اون در نزد شما هست، لذا میشه علم، علم حضوری. آقا چیزی نداره تطبیق بکنید. العلم تمهیدون، علم چی آقا؟ بالاش می نویسیم این موضوع علم منطق هست. موضوع به حمل شایع یا به حمل اولی؟ به حمل شایع. موضوع به حمل اولی چی شد؟ ما یو پس و فی ذلک العلم ان عوارضه ذاتی. اون بله بله بله، حمل اولی یعنی مفهوما چی موضوع؟ میگه ما یو پس و فی ذلک العلم ان عوارضه ذاتی، اما به حمل شایع یعنی مصداقش بالاخره در علم منطق این موضوع چی میگیم؟ علم. موضوع علم المنطق العلم. خب تمهیدون یعنی مقدمتون. قلنا بر اون ظرف میگیم ما میگوییم ان الله تعالی خلق الانسان مفطورا علی تفکیر، همانا پروردگار عالم انسانو فطرتا بر تفکر خلق کرد، مستعدن لتحصیل المعارف، در حالی که مستعد برای تحصیل معارف هست. و ما اعطیه من قوت عاقله مفکره، با آن چیزی که اعطا شده از قوه عاقله مفکره، همون قوه عقل میگه، یمتاز بها عن الاجماوات. جمله جمله وصفیه، گفتیم جمله ما بعد نکره جمله وصفیه هست، یعنی در صورت که این چنین صفت داره که ممتاز می شود به واسطه اون قوه عاقله از اجماوات که بهائم باشه،
حیوانات.
اجمه هم از این جهتش میگن برای که گنگن نمیتونه حرف بزنه، اجماوات میگن. ولا بأث ببیان موتن هذا الامتیاز من اقسام العلم الذي نبحث عنها مقدمتا لتعریف العلم، اشکال نداره بیان بکنیم جایگاه حاضل امتیاز. حاضل امتیاز به قوه عاقله برمیگرده، اشکال نداره بیان بکنیم جایگاه این قوه عاقله را از اقسام علم. الذی نبحث عنها، اون چیزی که ما بحث میکنیم از اون، چون خود ادراک گفتیم یا ادراک عقلی هست خیالی هست، اول اقسامش رو بفهمیم بعدن بگیریم تعریفش رو بیاریم. مقدمتن لتعریف العلم، چرا اینو میاری؟ مفعول له مقدمتن لتعریف العلم، برای اینکه مقدمه باشه برای تعریف علم. یک و لبیان علاقه المنطق بهی، و به خاطر این جهت که منطقی علاقه داره به علم منطقی، به علم عقلی. آقا منطقی همه ما انواع علمو که بحث میکنیم، علم حسی خیالی وهمی عقلی، منطق میاد چه کار بکنه؟ علم عقلی ما رو سامان بده تا علم خیالی و علم وهمی در این مختلط نشود، هر چیزی رو به نحو نابش بفهمیم. اینا رو مقدم میکنیم تا تعریف علم رو بفهمیم. الاول ادراکات رو میخواد تعریف کنه. اذا ولد الانسان یولد، هنگامی که ولد انسان تولد پیدا میکنه، و هو خالی و نفس من کل فکرتن و علم فعلیه، در حالی که این خالی و نفس هست، هیچ به شما اصلا ادراکی نداره، نه به نفع حسی، نه خیالی، نه وحی و نه عقلی. اینا رو دیگه نمیشه باز کرد که ما این عقل مراتب داره، عقل حیولانی، عقل بالملکه، عقل بالفعل، عقل بالمستفاد. صفحه 306 نهایه آدرس بزنید، اینا رو دیگه باز نکرده. صفحه 306 نهایه، این که میگه خالی و نفس من کل فکرتن یعنی عقل حلولانی، شما هیچی رو ادراک فعلا نمی کنیم. البته قوش در وجود انسان هست، سواها بر استعداد فطری، تنها چیزی که در انسان هست با حیوان فرق میکنه فقط استعداد این هست که ادراک معانی کلی بکنه، ولی حیوان این استعداد هم نداره. فاذا نشأ و اصبح، پس انگامی که نشم و نبوغ پیدا میکنه، ینظر و یسمع و یذوق و یشم و یلمس، نگاه میکند، میشنود، میچشد، شامل یعنی به شما اصلا بویا حالا چیزی معنا بکنه،
میبوید،
یلمس و احساس میکند، لمس میکند، نراه و یحس و به ما حوله من الاشیا، میبینیم اون ولد رو که احساس میکنه اون چیزی که در اطرافش هست و یه تأثر رو بها و متأثر میشه به واسطه اون اشیا، تأثر المناسب، تأثر المناسب چیه؟ مفعول مفعول مطلق داره میگه یه تأثر رو بها تأثیر المناسب، پس تنفعل و نفسه بها، پس نفسش انفعال پیدا میکنه. آقا این علم انفعالی همون علم حصولیه، علم حضوری هم علم فعلی میگویند، یعنی فتنفعل و نفسه بها، نفسش انفعال پیدا میکند به واسطه اون اشیا، فنعرف و ان نفسه التي كانت خالیتا، پس میبینیم که اون نفسی که قبلا خالی و ذهن بود نسبت به ادراکات، اصبحت مشغولتون به حالتن، اصبحت از افعال ساره میشود مشغول به یک حالتی، که نسمی ها علم، اون حالت رو ما چی میگیم؟ علم. بالاخره یه سری ادراکات رو به واسطه قوای ظاهره درک میکنه و هیل علم الحسی، این علم حسی میگیم، الذی هو لیس الا حس نفس بالاشیاء، که این نیست مگر این که حس نفس به اشیاء هست، الذی فنالها، که این چنین صفت داره، نیل میکند به سوی اون اشیاء، چی؟ الحواس الخمس، الحواس الخمس فاعل فنالها، حواس خمس نیل پیدا میکند به سوی اون اشیاء، که اونها چی باشن؟ الباصره، السامعه، الشامه، الذائقه، اللامسه، که اللامسه رو قوه بصاوائی هم میگن، اگر جایی شنیدین بصاوائی با سین، بصاوائی. و هازا اول درجات العلم، این علم حسی اول و به شما اصطانم ادنا مراتب ادراک هست، و خوبه رأس المال لجمیع العلوم، ما اگر یه علم حسی رو نداشته باشیم دیگه علم خیالی هم نداریم، چون اول باید حسن ببینیم بعدا بگیریم حسش بکنیم، دیگه علم عقلی هم نداریم، اینجا بنویسیم. لذا بعضی حکما فرمودن من فقد حسن فقد علما، هر کس که حسش مفقود بشه دیگه علمم نخواهد داشت، من فقد حسن فقد علما، لذا رأس المال هست، علم حسی رأس المال هست، رأس المال لجمیع العلوم التي يحصل عليها الانسان، انسان تحصیل میکنه اون علومو، و یشارکه فیه سائر الحیوانات، سائر حیوانات هم در این علم حسی با انسان مشارک هستن، التي لها جميع هذه الحواس او بعضها، که یا جميع حواس این حیوانات دارن یا بعضشون، که البته خود به شما اصلا چی در اطفال فرموده اول مراتب حس هي حالت اللمس، از مراتب حس لمسه، که همه حیوانات دیگه قوه لامسه رو دارن، حتی میفرماید دود، دود معنی چه؟ که قوه بصرش ها نداشته باشه، قوه سامعه رو نداشته باشه، ولی ادنا مراتب این حس رو که چی باشه، لمس باشه داره. این هم اسفال جلد 8 صفحه 157 رو گرفته چی کرد؟ 157. آقا باشه دیگه، اینو یه سری نکات دیگه هم هست باید اونا رو بگیم، البته این بحث علمی باید یکم باز بشه، انشالله که سر میکنیم تو مباحث رو دیگه سرعت بگیریم، ولی نکات زیاد هست، آقا من امروز هم بعضی مباحث دیگه نگفتم، انشالله پیش مطالعه بکنیم که سعی بکنیم توی تفسیر و اینا دیگه خیلی معطل نشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد. بعضی بچه‌ها با کسالت وارد کلاس میشن.